يعني جزئيات ماشين تشجيري مثلا ابو واحد دوستتون از این بار فکرش بیان بیرون.
این رکن رفاقت، رکن رفاقت که توی بحث رساله عملیه میگم همه اینه. انسان این موقعی که صحبت خودش هست با دیگران و این تأییداتی که از خودش میکنه، خب اینا خودش میدونه گفتن کسی تنهایی بره قاضی همیشه خوشحال در میاد. حالا اینجا که قاضی هم فرد نمیره، چون هم خودش یه حکم دادستان کل برای خودش میزنه، قاضی القضات هم خودشه میره. خب این رفاقت برای همینه، ببینه که واقعا هست یا چیز نیست. و عموما ما هم تحمل یک نگاه مخالف رو نداریم. یعنی وقتی که خیلی خیلی صدا میکنیم، خیلی ادعا میکنیم که نه اشکالات ما رو بگین، صریح بگین، مثلا اصلا روشن بگین. خیلی دوستان من میبینم که وقتی به من میرسن میگن که نه به ما صریح بگو، اشکالات ما رو بگو فلان. خب حالا من این فرد رو مثلا تا حالا چند بار تجربه کردم، تستش کردم، تحمل نداره. من البته همیشه میگم به رعایتی کسی رو خوشبختانه نمی کنم یا متاسف، حالا نمیدونم متاسفانه یا خوش، بالاخره اصولا با صراحت حرف میزنم. و خیلی عموما هم هر کدوم از دوستانی که نزدیک بنده بودن بیش از یک بار و دو بار و ده بار از حرفای من ناراحت شدن. ولی منظورم با دیگرانه. رفاقت موقعی، رفاقت به معنای رکن سلوک موقعی ارزش داره که فرد تحمل داشته باشه و وقتی که به این سمت میره اگر یه حرف تندی صریحی از کسی دیگه شنید بتونه هضم بکنه، اگر حتی متوجه هم نمیشه صبر بکنه. و البته من مثلا تجربه کردم میدونم. بعد دوستان هم اگر مثلا ناراحت بشن، عصبانی بشن، بعد بیراه به من میگم خیلی گوش نمی کنم. ولی دیگران که اینطوری نیستن. شما وقتی که مثلا کسی که مورد اعتماد یک کلمه به شما گفت و شما ناراحت شدید، دفعه بعد خب نمیگه به شما. انسان هر جای ببین مؤمن زنینه به نفسشه. این اصول مسلم اخلاقیات دینی ماست. این معجزه طریق اهل بیت. مؤمن زنینه به نفسش، بدگمانه به خودش، برخلاف ماها که هی دنبال این هستیم که یه نوعی خودمون رو اثبات بکنیم و فکر میکنیم این به معنای اعتماد به نفسه. اعتماد به نفس با سوء ظن به نفس اصلا دو ماده جدا هستن. اگر کسی با اون سوء ظنی که باید به خودش داشته باشه توی تو قضاوت‌هایی که به نفع خودش میکنه، از اون وقتی اونطوری میشه باعث این میشه که اعتماد به نفسشو از دست بده، این یه جای کار رو اشتباه رفته. چون اعتماد به نفس وقتی که انسان اشکال خودش رو پیدا میکنه، اعتماد به نفس انسان باید قوی تر بشه، باید خوشحال بشه انسان پیدا کردم یه چی، یه نقصی پیدا کردم. مثل اینکه مثلا الان این دوله های ما دارن کنکور میخونن، اگر یه استادی بیاد بگه که شما این موضوع رو ضعیف هستین کار بکنید، مثلا فرسون که 50 تا رتبتون تو کنکور میره بالا، این باید خوشحال بشه یا ناراحت بشه بگه نه تو اعتماد نفس من از دست دادی، از بین بردی؟ نه، باید خوشحال بشه. باید خوشحال بشه که یه کسی پیدا شده بهش میگه که تو این 10 صفحه رو نخوندی، جا انداختی، اگر بخونی باعث میشه رتبت اینقدر رشد کنه، اینقدر نمرت بره بالاتر. خب اما اگر این طوریه که به محض اینکه یه ایرادی از کارش پیدا بشه بگه تو دیگه اعتماد به نفس منو از دست دادی، معلومه یه گیری داره، یه اشتباهی داره. این سوء ظن به نفس ارزشش در سلوک انقدر زیاده که اگر کسی درست بره در به در دنبال پیدا کردن این باگهای خودشه. برنامه نویس باگش رو چجوری پیدا میکنه؟ این برنامه هایی که می نویسن، اونایی که قوی انجام میدن، پول میدن به یه سری هکر، میگن شما بیا ببین هر شما میتونی هک کن، یا اعلام عمومی بعضیشون دیدین میکنن، حالا شما خیلیتون برنامه نویسین دیگه، اعلام عمومی میکنن هر کی این بتونه یه باگی پیدا کنه و مثلا یه جایی رو یا هک کنه یا باگش رو پیدا بکنه ما اینقدر بهش پول میدیم. خب چجوری؟ ما هم همینطوری هستیم دیگه. انسان باید اگر کسی به من اعتراض کرد باید خوشحال بشم، باید تشکر کنم ازش، درست شد؟ تو باید تشکر بکنم که تو باگ منو پیدا کردی. و بعضی از بزرگان من دیدم اصلا وقتی که این موارد پیدا میشه چنان شاد میشه که انگار که روز عروسیشه. این با چشای خودم دیدم اصلا. مثلا ببینید که یه روزی این حالت وجد و نشاط توی این فرد به حد اعلا رسیده، بعد آدم تعجب میکنه این که همیشه مثلا حالت معمولی داشت، اصلا با هیچ چیزی شاد نمیشد، خوشحال نمیشد. خوشحالی ظاهری که بیرون ما هم بفهمیم توش نبود. این چطوری شده اینا؟ میدونی که مثلا با تفکرات زیادی که پیدا داشته اینا، یا مثلا حوادثی پیدا شده، یا به لطف خدا این تو خودش یه گیری پیدا کرده، بعد اصلا اینقدر این وجد برش غلبه پیدا کرده که آدم از بیرون میبینه. اینا با چشای خودم دیدم. خب ما چطوری هستیم؟ ما اگر یه جایی یه گیری پیدا کنیم میگیم اعتماد به نفسمون رفت، نابود شد، یه هیچی باقی نمود، در صورتی که مسیر معکوس اینه.
ممنون، دست شما در نکنه. فقط بعضی وقتا من مثلا میدونم که مسائل کلی خیلی اینطوری هم، یعنی زنینه به نفس، حالا ایشاره که درگیر خودزنی و عدم خودپروری اینا نشم، یعنی خیلی مرزش برای من باریک، ولی تو جزئیات همش گیر میکنم، یعنی یه چیزه یه جزئی پیش گفته دی که مثلا خودم میمونم با من تو چرا باید مثلا برم چیزی توجه کنیم، بعد یه حس خیلی ناامیدی به بس میده که آقا مثلا تو بلانجا تونستی هندل کنی و تو یه چیز خیلی کوچی که اینقدر خودت درگیر کردی و وقت خودت رو همه هم گرفتی، مثلا تو یه شرایط خیلی قرار میده. من فقط متوجه نمیشم دوستانی که الان آقایش چیز پرسیدن دیگه، آقای دوستی بله سوال بپرسیم
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم. من درک میکنم این نیست که میگید، یعنی میفهمم که آقا اول از همه خودم این دادا قبلا داشتم، الان هم دارم چیکار میکنم. اینکه مثلا من مدعی نشم که کسی رو بخشیدم، اول به خودم رجوع کنم ببینم که آقا سهم من دست چی بوده، بعد حالا اگر که لازم احتمالا شاید لازمم نشه که حق یکی دیگه بپردازم. اینم درک میکنم که حق یکی دیگر رو، یعنی ادای حق یکی دیگر رو اولویت بذارم به خودم، اینو میفهمم که نباید غر بزنم نسبت به حالا فرض کنید آیه شدن حق همجایی، ولی این همیشه نقطه کور ذهن منه که ما بالاخره داریم تو تعامل با بقیه زندگی میکنیم، احساس میکنم این تعامله به درستونه فقط دادن نیست، ما یه جایی باید وایسی بگی این حق من هست یا نه، نمیشه که همه انکار کنید آقا، یه دفعه قضیه قضاوت کردن میگیم، این میگیم آقا قضاوت نکن قضاوت نکن، ایسی واقعیت از دیگه به باید باید که رضاوت کنیم یه حق دادن و حق گرفتن من با همینه، یعنی یه جایی بالاخره شما باید ببینی که حق رضایی شده، ببینی که حق رضایی شده که خب بالاخره یه بخشم عزت نفس تو مبرده شده.
بله درسته. ببین تو همون بحث رضاوت هم این تکه رو خیلی با دقت من هم توی چکیده نوشتم، هم تو متن مکتوب نوشتم و هم توی بحث شفاهی گفتم. این مثلا جایی که صحبت هست قضاوت نباید کرد، آیا معنیش اینه که ما زندگی عملی رو تعطیل میکنیم و دیگه هر کسی به من هر کاری کرد من میگم که خب پس دیگه من نباید قضاوت بکنم، شاید با حق با اینه، دیگه کاری بهش ندارم، مثلا دادگاه نمیرم، شکایت نمی کنم، یا قاضی چون نباید قضاوت باطنی بکنه آیا قضاوت ظاهری هم نمی کنه؟ اینا اصلا با هم ربطی نداره. من توی زندگی عملیم بر طبق عقل خودم تشخیص میدم که اینجا باید برم و مثلا مشکل مالیمو با طرف حل کنم، پولمو بگیرم، یا اختلافی دارم اختلاف حل بکنم، چیز بکنم. خب این جاهاییست که عقل انسان میگه چی؟ میگه که تو باید اقدام بکنی. یه نفر به من یه چیز منفی گفته، حالا اینجا جاییه که من باید براش توضیح بدم یا حتی برم مثلا اعتراض بکنم، تظلم بکنم یه جاهایی. اینا این محدوده اقدام انسان بر اساس اون ظواهری که میبینه این سر جای خودش محفوظه، این منافاتی نداره که من خارج از این محدوده قضاوت خودمو تعطیل میکنم. الان یه قاضی رو در نظر بگیرید، یه دزدی رو میارن و این حکم برش میده، قاتل رو اصلا میارن، یه قاتل رو میارن این حکم مثلا قصاص میده، یا قاضی میاد دزد رو حکم زندان میده، یا مجرمی رو حکم میده و احجید میده. خب این دو مقام از هم جداست، این حکمشو با قاطعیت میده و حقم نداره که حکم نده، بر طبق قواعد و قوانینی که وضع شده، مثلا بر اساس شهادات، بر اساس شواهد، بر اساس مثلا انگشت نگاری این یه چیزی میده. حالا آیا این که این حکم رو داره میده و حکم هم اجرا میشه، جامعه هم ضرورت داره که این رو اجرا بکنه، به معنای اینه که در وقتی که پرده ها از عالم غیب کنار رفت یا تو اون دنیا قضاوت خواستن، منی که مثلا قاضی هستم از این دزدی که دزدی کرده یا قاتلی که جنایت کرده و اعدام شده، آیا اون در پیشگاه خدا یا از من پایین تره و من از اون عزیزترم؟ نه، هیچ دلیل نداره، در این حال منافاتی هم نداره، من حکم دارم میدم. حکم بر اساس چی داده میشه؟ بر اساس این قواعدی که عقلا یا شرع اسلام وضع کرده. یه شما کسی که قاتل بود و مثلا باید و خودش هم اعتراف داره، این اقرار العقلا علی انفسهم جایز. آدم عاقلی که آمد و بر علیه خودش اقرار کرد من جنایت رو انجام بدم، این جنایت اثبات میشه. حالا بعدن اگر این تو عالم واقع معلوم شد که این اصلا این کارو نکرده بوده، بی خودی اقرار کرده، به هر دلیلی مشکل روانی داشته و ما نمیفهمیدیم، خب یا اینکه نه این جنایت انجام داده اما این باطنش از من طلبه بهتر بوده، این دوتا با هم هیچ منافاتی با هم نداره، اصلا دو مقامه. من طبق ظواهر و طبق قواعدی که بر ظواهر استوار هستن، این کسی در واقع از چراغ قرمز رد میشه، خب این باید جریمه میشه. حالا این چه بسا مشکل خانوادگی سنگینی داره که اندیشش به شدت گرفتاره و اصلا روحش گرفتاره و ما در عالم واقعی باید اینو کمکش هم بکنیم، تازه باید یه پولی هم بهش بدیم که این بره مشکل خانوادگیش رو حل کنه، کمکش هم بکنیم که این مثلا مسائل روانیش رو حل بکنه، همه چی حل بکنه، اون سر جا خودش اگه مشخص شد اون رو هم انجام میدیم، ممکن اصلا مشخص هم نشه، این از چراغ قرمز رد بشه، پلیس موظفه که این رو جلوشو بگیره و اون قانون رو دربارش اجرا بکنه، در عین اینکه تو عالم واقع ممکنه که یه شکل دیگه باشه، این هیچ اشکالی نداره. من توی محیط کاریم از حیث عقلی تشخیص میدم که اینجا باید برخورد کنم. برخورد با کی؟ مثلا با رئیس، با مدیر کل، یه جایی مثلا فرضون یه چیزی باید برای من انجام بده، انجام نداده، باید یه وسیله‌ای برای کار من فراهم بکنه، این نکرده، خب اونا برخورد میکنم، میبینم که این لازم داره که برخورد تند باش بکنه، باید تند میکنه، اما میتونه کنار این قضاوت هم بکنه، نه؟ آیا اگر یه جایی تشخیص داد که انجام باید داد و انجام داد، بقیه موارد هم تو سر خودش بزنه بگه من خیلی بیورزم؟ نه، این اصلا با هم دو مقامه. تو بحث قضاوت مفصل روی این بحث
شما میدن کاملاً درست.
به فکر صحبتتون تموم شد.
نه، تموم
شد. من متن قضاوت رو کاملاً مجرد ذهن دارم. بله، حالا بفهمم، مطلب تموم. بله، تموم شد.
ببخشید، من اصلاً تابعین صحبت من متن قضاوت رو حضور ذهن دارم. حتی یادم که خودم از متن قضاوت برای این گره ذهنی من خیلی کمک کرده. این مثالی که شما میزنید کاملا درسته. ولی وقتی که از ضوابط اجتماعی، ضوابط خانوادگی میای، قضیه تیکه به واقعا به این راحتی نیستش به نظرم. به شما مثال زن و شوهری رو زدید که حالا یکی فکر میکنه حق با اونه، اون یکی فکر میکنه نه حق با منه. یه جایی شما میتونی هی مدام بگید آقا حق با همسر منه، ولی یه جایی دیگه خودت هم باید ببینی، نمیتونی خودت رو هی نبینی. البته این برداشت من ناشد، من اشتباه میکنم، اگه اشتباه میکنم بگید آره اشتباه میکنیم، باید همیشه طرف مقابلتون رو ببینید. من خودم این درک رو ندارم از رابطه دو نفر با هم دیگه. تو رابطه اجتماعی این شما گفتین من درکش میکنم، ولی تو رابطه خانوادگی به خصوص رابطه مثلا دو نفر با هم دیگه، رابطه همسر زن و شوهری، یکم به نظرم این خطش مشخص نیست. من نمیفهمم چجوری آدم ها میتونن این خط رو پیدا کنن.
ببین، توی روابط مثلا بین دو همسر، روابط خانوادگی، روابط زوجین هم هیچ دلیلی نداره که انسان بگه حق با حتما با طرف مقابله. کی گفت همچین چیزی انسان بگه؟ ما اتفاقا یه بحث مفصلی داشتیم، حقوق مدنی زوجین توی رساله 3 بود، تو اونجا دوستان مراجعه بکنن، خیلی واضح، یعنی باید مرز بین حقوق بر اساس عقل کشیده بشه، نه بر اساس گذشت. اصلا تو اونجا به هیچ صورت همچین چیزی گفته نشده و قبول هم من ندارم که مثلا در ارتباط با ارتباط بین دو همسر بر اساس گذشت باید روابط، این چیزی که تو سنتی ها به خصوص میگن زندگی بر اساس گذشت، نه بر اساس یه مرز، بر اساس عقله، و مرز هم بر اساس عقل کشیده میشه و اونجا هم خیلی واضحه، یعنی توی اونجا یه مرز عقلی روشنی باید کشیده بشه و این مرز عقلی درست و حتی خیلی دقیق‌تر از محیط اداری، اینجا حق با همسر زن یا با شوهر، اینجا باید چی بشه، اینجا بشه، و یه جاهایی هم در واقع باید برخوردهای محکم قائل، برخوردهای مدیریتی، مثلا فرض بفهمین که ما موقعی که پسر من ازدواج کرده بود، من با خانومش مونا صحبت میکردم، همچین چیزی قبول نداشتم، همونطوری که به علی هم قبول بودم، اینجا یه جاییست که تو باید مدیریت کنی طرف مقابلو، کمان که به خانومش هم یه جایی میگفتم تو باید اینجا باید مدیریت بکنی، و اصلا دلیل نداره که اینجا بگی که هرچی همسرم گفت، نه زن نه شوهر، و اینا سر جای خودشه. درست اینه همون بحث قضاوت و حقوق مدنی زوجه هم از بر اساس حقوق باید زندگی چیده بشه، نه بر اساس گذشت. منتها جایی که اینا داره وقتی کشیده شد، حالا این دوتا میان در همدیگه و جاهایی که اختلاف دارن، اونجا جاییه که دیگه مسئله فرق میکنه، اینه که فرق هر کنم از این طرفین بشینن بگن که ما مثلا فرسون چقدر گذشت کردیم، ما پلان کردیم، ما داریم چیم، اینجا همه کلام امیرالمومنین میاد. موقعی باید به مرز مراجعه کنین که مسئله روشن و واضحه و اون مسائل وقتی که انسان رعایت بکنه وقت مابقیش کار خیلی راحته. مثلا اون اصل ما رعایت نمی کنیم و بعد هم در واقع رجوع می کنیم به چیز، خیلی موقع هم اساس رو بر گذشت می ذاریم بعد شیش برابر اون طلبکار می شیم. اساس رو بر گذشت می ذاریم توی خانواده های جدید که مرز بین سنت و مدرنیسم به هم ریخته واقعا اینطوریه. یعنی مثلا چه مرد چه زن، هر دوتاشون، هر دوتا اینا تمام حقوقی که نظام سنتی به این برای اینها قائله، اینا مثلا چه مرد چه زن همشو میخواد. هرچی هم این نظام های جدیدی که مثلا در مقابل نظام های سنتی آمدن، اینا هم یه سری حقوق اینا هم اضافه میخواد. بعد برای صحبت طرف مقابل میشه نه اون حقوقی که سنتی ها برای طرف مقابل قائل هستن، نه اونا رو حاصل بده نه این حقوقی که نظام جدید قائله. و اینطوری مثال هاش هم الا ماشاءالله مواردی که من خودم از نزدیک دیدم. یعنی ببینید چه زن چه شوهر فرق نداره. ببینید مثلا فرضون که میشینی با آقا یا با خانم صحبت میکنی، هر جا که مثلا به نفعشه به شدت سنتیه، هر جا که به نفعش نیست به شدت مدرنه و برعکس، هر جا که به نفع طرف مقابله این میره تو نظام مقابل. حالا میگه اصلا قر و قاطی چیزی به هم وصل شده رفته، اینا اصلا چیزهای خوبی نیست. اتفاقا به نظر من در خانواده به شدت مهمه که مرز حقوق کشیده بشه، اساس اون باشه، بعد اون وقت اشکالاتی که پیدا میشه اونم بر اساس عقل نه بر اساس گذشت. ما همه اینا رو اولش فکر میکنیم که یک آدم های خیلی گذشتی هستیم، نه حاضریم مرز بکشیم نه حاضریم که عقل رو به کار بگیریم، بعد در عمل شیش برابر هم طلبکار میشیم. این فضای اومه اینا که میگم این دفعه نرین دوباره مورد رو بگین که مثلا منظورش من فلان اینجور چیزا که متاسفانه زیاد هست توی دوستان. نه، این فضای کلی رو من دارم میگم. تو این فضای کلی ما این هستیم، بنابراین اساس باید عقل باشه و حساب کتاب روشن و دقیقی باشه تا این مشکلات پیدا نشه. ببین سوال کردن که مطلب شما تموم شد خانم داجر؟
من بله.
خانم ارادت سوال کردن که ملاک یا ملاک های عقلی برای این تشخیص چیه؟ ملاک عقلی هر چیزی به جای خودشه. مثلا توی بحث زوجین بحث مفصلی عرض کردم داشتیم، حقوق مدنی زوجین، یعنی تو هر موضوعی عقل ملاک رو انسان میگیره، انسان یک حقوقی داره، بعد اون وقت بعدن به عنوان مثال تو ازدواج که میاد این حقوق بنیادین انسان که اونجا هست توی ازدواج یک قرارداده، این قرارداد حساب کتاب داره، اینا یه سری حقوق بعدی پیدا میشه و همینطور میره جلو. برای صبر کردن یا نکردن در مورد ادای حق پرسیدم، در توی صبر کردن نکردنم تو هر جایی حساب کتاب خاص خودشو داره. توی مثلا محیط کاری چیه؟ مصلحت کاری و شغلی انسان مسئله اوله. اینه که من بگم تو اینجا دارم در واقع مثلا فرض بفهمید که همه این مسائل رو ول بکنم، بگم مهم اینه که این به من گفته بالا چشم ابروز و این ظلمه، من باید جلو حقمو بگیرم، حرف بی خودی. اونجا چیه؟ مثلا خانم داجه میرن تو محیط کاری، و محیط کاری در درجه اول مساله کاریه. البته یه جایی ممکنه که یه فردی ظلم فاحشی روش بشه، خب اونجا باید انسان برای حق اون فرد اقدام بکنه. یا مثلا توی اموال عمومی دارن یک خطای فاحشی صورت میگیره، داره مثلا برخ اونا، هر کدوم از اینها معیارهای خاص خودشو داره که در جای خودش خیلی واضح و روشنه و اصلا این نوع ابهام توش خیلی نیست.
یه وقتی میگیم ملتمون عقله، توی رابطه دو نفر ممکن شما جفتشون با عقلشون دارن تصمیم گیرن ولی عقلشون با هم تعارض داره.
بله حبردو یعنی خیال میکنه. بله نه خیال میکنن، بله خیال میکنن که هر دو با عقله. مثلا همین کلام امیرالمومنینه، اون میگه که تو حقتو نرفتی بگیری، مثلا تو چرا حقتو نگرفتی، باید مثلا بری دنبالش اقدام بکنی و اینجور چیزها. این ببین اینا در واقع توهمیه که فرد به عنوان عقل برای خودش علم میکنه. اینه که به اصطلاح مثلا الان این دو فقره‌ای که تو کلام امیرالمومنین هست از میگم توی ماها رایجه، هیچ کس نمیگه که من خلاف عقل، هم میگن خلاف بله عقلیه. ولی خب عقل معیار داره دیگه. معیارش چیه؟ معیارش مثلا اینه که خب شما این الان فرض کنید که مثلا یه موردی یکی از دوستان همین مشکل بین زن و شوهر بودن، من بهش گفتم خب شما این حقوق مدنی زوجین رو بخون به این چیزی که من گفتم، این مقدمه، بعد حالا هر جایی که مشکل داری بیا بعدش اون وقت بحث بکنیم به نتیجه. نبینید یه راه های مشخصی داره. اتفاقا الان برای این که عقل انسان جلو بره و به نتیجه برسه تو این دور زمونه، یا حداقل تو این جمعی که ما هستیم، راه‌های زیادی هست که مسیر مشخص باشه، به شرطی خود انسان بخواد. اما کسی که حاضر نیست مثلا بشینه فکر بکنه، حاضر نیست بخونه، یا حاضر نیست بحث بکنه، یا حاضر نیستش که کلامی بشنوه که یه مقداری با نگاهش متفاوت باشه، خب این بعد ادعا میکنه من طبق عقل. این ادعا قبول نیست. عقل حساب کتاب داره. اینطوری نیستش که من همین ادعا کنم برای رو عقل و بعد هم درباره برم. سوال کردن که علامه چطوری بوده؟ علامه همه این مراحل تو زندگیش، همه این مراحلی که من میگم با مو به مو اجرا میکرد. یعنی یه دهم، یه هزارمون بتونیم ما اجرا بکنیم زندگیمون بهشت میشه. یه هزارمون. تمام این مراحل در واقع با مو به مو اجرا میشد و بعد هم محبت شدید و عمیق که در اوج خودش بود. یعنی شما هیچ زندگی رمانتیکی که علامه طباطبایی داشت تو هیچ رمان عشقی نمیتونی بخونی، تو هیچ رمان عشقی تو عالم. و اینم که من میگم بر اساس عقله، اتفاقا عقل وقتی که رعایت بشه وقت زمینه محبت شدید ایجاد میشه. بنیان درسته. مثل چیه؟ مثل اینه که شما یه خونه رو میخوای بسازی، تا در واقع این بنیان رو محکم نکردی و پای بس رو سفت نکردی، نقش ایوان نمیتونی بسازی. این زیبایی و زینت محبت و عشق تو این بنیان خانوادگی بر اساس پیریزی زیربنای عقلیه. اونا چون این زیربنا درست بود میتونستن این محبت رو در این حد اعلاش اجرا بکنن. اما مثلا کسی که گرفتار فرض وسواسه، گرفتار چیه؟ گرفتار خودبینیه، گرفتار خودخواهیه. حالا تو بگی عشق بکن، خب بله اینم فکر میکنه که مثلا این داره مثلا عاشقه، منتها از بس خودبین و خودخواهه، اگر یه دونه مثلا کلمه محبت آمیز به طرف مقابلش گفته، این فکر میکنه که مثنوی عاشقانه سروده. چرا؟ چون پای بستش ویرانه. پای بستش چیه اینجا که ویرانه؟ خودخواهی. یه من این همه مثلا گذشت کردم، حالا چی رو گذشت کرده؟ چون خودش رو محور عالم میدونسته، از این محور یک کلمه که میاد پایین فکر میکنه که طرف مقابل رو مثلا هزار درجه برده بالا، در صورتی که یه درجه که آمده پایین هزار درجه خودخواه بوده، تازه آمده پایین 999 درجه خودخواه شده. این بنیان وقتی نباشه محبت شدید و عمیق محوریت هست. این محور باید روی چیزی استوار باشه. شما یه محور بذار و مثلا این محور تو هوا باشه، چرخ آسیا با یه محور توش بذار، اما هیچی رو این محور به هیچی وصلش نکن، چرخ میگرده همه رو میزنه میکشه داغون میکنه، همه میشه همین ماهایی که هستی.
ببخشید آقای قدوسی، گفتیم محبتی که از عقل میجوشه این چه شکلیه دقیقا؟
محبتی که بر بنیان عقل باشه، نگفتم صرفا بله. عقل بجوشه، یعنی بنیان ذهن و فهم انسان عاقلانه باشه، زندگیش رو عقل استوار باشه، بعد این دل رو ول کنه، حالا هر چقدر میخواد عشق ببرزه میشه میشه زندگی علامه. بنیان اساسی بود.
میشه اینه یه مراقبه یه چیزی بگی؟ من واقعا اصلا اونو تا حالا نه خودم اصلا هستش نمیبینم، یعنی که اصلا یه همچیزی خیلی برام غریب بود این که بود.
کجاش غریب بود؟
ببینید
یه دونه بنیانی انسان میسازه، زندگیش زندگی انسان مثلا اینه که من چیکار بکنم، به چه سمتی برم. فرض بفرمایید که افکار انسان مسموم نباشه از اساس. مثلا من فرض اعتقاد دارم که مثلا من خیلی آدم خوبی هستم، یه استاد خیلی خوب هستم و در واقع خیلی هم حقوق به گردن دیگران دارم، درست شد؟ این بنیان رو دارم، بعد حالا هی محبت، این محبتی که میکنم همش سمه، هم برای اول برای خودم سمه بعد برای دیگران. اولش من بفهم منم یه آدم مثل بقیه، یا اینکه من برعکس این باشه، حالت خودکمبینی داشته باشم. خودکمبینی چجوری داشته باشم؟ مثلا یه مسیری من دارم میرم، این مسیر انتخاب کردم برای خودم. پس مثلا شما برای خودتون یه مسیر انتخاب کردین، انتخاب کردین که مثلا اگر شرایط درخواست ها به این حد رسید ازدواج میکنید، اگر نبود ازدواج نمیکنید مثلا میکن. یا اینکه پوشش انسان، مسیری که داره، راهی که داره میره، ارتباطش با خانواده، یه چیزی رو انتخاب کرد. حالا اگر فرد خود کمبینی داشته باشه، احساس بکنه که همه رفتن، همه مثلا بردن، همه مدرک گرفتن، همه دارن فلان کارو میکنن، یه سری رفتن مثلا استاد دانشگاه شدن، من موندم، خب این از اساس یک خود کمبینی داره. این خودکمبینی مثل فضای سمی که انسان داره تنفس میکنه زندگیشو مسموم کرده. خب حالا تو اینجا میخواد عشق ببرزه، هر عشق ببرزه به اون خودکمبینی قاطی میشه، محبت به یکی دیگه میکنه، بعد دو روز دیگه احساس میکنه که ببین همه رفتن، همه بردن، خانواده تشکیل دادن، مدرک دانشگاه گرفتن، مهاجرت کردن، پولدار شدن، من چی؟ من موندم. اون شد مثلا نماینده مجلس، حالا اینا که اهل این مسیر، شد مدیر کل، اون شد مثلا کارشناس ارشد، کارشناس ارشد مثلا برنامه نویسی، اون شد تو فلانجا، من چی؟ من هیچی ندارم، مثلا پول ما از بابام بگیرم. خب این از اساس در واقع این افکار سمی خلاف عقل بر این روحش حاکمه. مثل چی؟ مثل این که تو بدن آدم سم توش هست. حالا شما محبت بکن اب نداره، اما محبت مثل چی میمونه؟ مثل این که من دارم توی یه محیطی هستم، فضا مسمومه، مثل الان هوای تهران، تهران شما، تهران خانم داجر، که حالا شما که کرج، حتی میگن کرج بدتر از تهران. خب هوا مسمومه، حالا یکی میاد به من میگه که چیکار بکن؟ مثلا ورزش هوازی بکنه حالت خوب بشه. هرچی من ورزش کنم بدتر میشه دیگه، همین این هوای سمی رو دارم استنشاق میکنم، فایده نداره. این بنیان اینطوری میشه، این بنیان افکار و اندیشه ها، بنیان زندگی آدم، بنیان باورهای آدم باید بر اساس عقل باشه. وقتی که این بس اساس عقل بود، حالا محبت تو ول کن، هر چی که ول بکنی اینطور نمیشه، میشه علامه طباطبایی. یه گربه مثلا میفته توی یه جاییش شروع میکنه سرصدا کردن، یه روز یه شب کارشو تعطیل میکنه تا بنا بیاد این گربه رو در بیاره. خانومش بهش اعتراض میکنه که یه گربه است دیگه، مثلا این همه گربه تو عالم مرده، این یکی. یه انسان باید عاطفه داشته باشه. این بنیان چون درسته، حالا من چی؟ من صد تا مثلا مشکل تو ذهنم دارم، مثلا یه دونه چیز باشه، یه دونه مثلا بخوام فرض کنیم که به این کپکا دون بدم، همش تو ذهنم که مثلا خدا راضیه، امام زمان راضیه، مبادا مثلا دارم وقتمون طرف کنم، مبادا رو حبسه، مبادا رو چیزه، همه چی به هم میریزه دیگه. این بنیان عقلی وقتی درست باشه، اون وقت این محبت و عشق هر چی که میخوای آزاد کن. اما وقتی که آزاد نباشه، دو تا محبت انسان میکنه و تردید میکنه، یا تردید میکنه که حالا من وقتمو دارم تلف میکنم، یا تردید میکنه دیگران دارن استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، یا دیگران دارن همه جلو رفتن، من عقب موندم، من ناتوانم، اینطوری گیر میکنه توش.
خیلی ممنون، من خیلی درگیرم واقعا. مرسی
واقعا، زدیم
به هدف. آقای
رائف سوال دارن. آقای خانم ارادت، خانم ارادت اول سوال، اول دستشون بالا بردن، خانم ارادت بعد آقای رائف.
فکرم پاسخشون رو گرفتن اون موقع، دستشون بالا بودن.
نه بعدش،
دستشون
نه بعدش کردن، حالا خودشون بگن.
بعدش بفرمایید.
من یه مسئله کوتاهی، چون حالا من سوال پرسیدم دوست داشتم که هم چون وقت کم هست فرصت بدم برای دوستم، ولی مسئله هی فهمیت که نگم. یه چیزی که اواخر جلسه به ذهنم رسید در مورد اون، یعنی خود متن حکمت، در واقع به نظر من یکی از مصداقهای این حکمت خود امام علی هستن، که اون حق حالا ولایت یا حالا بگیم امامتی که داشتن و بعد از پیامبر باید در واقع جانشین پیامبر می شدن، این که بنابه حالا مصلحت ها صبر کردن و 25 سال در واقع این حق رو، یعنی جورایی تو این وضعیت موندن و صبر کردن، اینم به نظر من که از مصداقاش همینه این حکمته. و واقعا به نظر من تو این مطلبم خیلی حالا درس ها توش هست در ما، که اون صبره یا همه مواردی که توی جلسه در مورد صحبت کردیم، یک چنین صبری رو واقعا کسی داشته باشه. و بعد حالا تو خود حکمت هم میگه که دیگه این چنین فردی که حقش رو، این حق رو، حقی که مثلا باید برای جامعه ولایت یا مثلا امامت به جامعه روی اینم حتی صبر کنی و نیای حقت رو بگیری، اینم مثلا مورد سرزنش نیست بنا به اون مصلحت‌های عقلی که وجود داره. اینم گفتم شاید جالب باشه که بگم. خیلی ممنون، دستتون درد.
خواهش می‌کنم. بله درسته. آی رایف بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
حالا من در ادامه اون سوالم شاید از این جهت بود که اون محبت شدید آیا گاهی اوقات این مرزها رو کمرنگ نمی کنه؟ شما فرمودید که مرزها باید تعیین بشه. مثلا یه جور مثل میگن، شما یه بارم توصیف میکردین از زندگی علامه که مثلا شاید چیزی مثل لیلی و مجنون بودن، واقعا اون مجنون وار بودن اگر از قبیل مجنون نشینی این اتفاق نمیفته، که مثلا اون شدت محبت یه سری چیزها رو کمرنگ بکنه، یعنی دیگه متوجه یه سری مرزها نشه، یعنی همه چی رو حمله به این بذاره که خب مثلا یعنی گذشت عملا شکل بگیرید به جای مرز. شدت محبت از این جهت
سوال گذشت که با محبت با مرز منافاتی نداره. مرزی ما میکشیم که من الان مرز من میکشم با الان من با آقای ثابتی مرز کشیدم که مثلا پول من پول منه، پول ایشون پول ایشون، درست این مرز. حالا مثلا برای این مجموعه کارهای مرحوم آقای جعفری که چیز شد توی فضای مجازی منتشر شد، ایشون مبالغ زیادی هزینه کرد، یعنی پولاشو گذشت کرد، و که اگه اون پولا نبود اصلا نمیشد اینا در واقع منتشر بشه، و خب کارهای زیادی داشت. خب حالا این گذشت از اون پول به معنای از می رفتن مرز، نه خود فرد انجام داد. زندگی مثلا خانم علامه در تبریز زندگی اشرافی بسیار مثلا مرفهی بوده. خب بعد که مثلا در نجف و قم با مشکلات مالی زیادی بوده، این به معنی بیمرزی نه، خودش میخواسته، خودش مثلا فرسون که حتی هزینه سفر تا نجف رو هم با اینکه علامه وضع مالیش خوب بوده اما وسیع ایشون خیلی کمک نمیکنه. مثلا این چی بهشون میگن، این لاله به اصطلاح، این چراغ‌های شمعدون قدیمی گرون قیمتی که خیلی گرون قیمته، مثلا مقدار زیادی لاله ایشون میفروشه، پول هزینه سفر رو میده. حالا این به معنی بیمرزیه، این گذشت کرده این چیزی که خب طبیعتا خانم ها هم باید خیلی علاقه داشته باشه، ایشون هم خیلی خانم علامه هم از حیث ذوقیات اینا آدم بی‌نظیری بوده، کمتر زنی در اون حد بوده. خب این از اینا گذشت کرده و گفته همه‌شو مثلا انگار که ریخته سطل آشغال فروخته و هزینه سفر رو داده. این گذشت به معنی که مرز مالکیت در اینجا مخدوش شده، چه ربطی رو هم داره؟
از اون نیست که این به این جهتش نبود، به این جهت بود که مثلا شما فرض کنید توی زندگی مشترکی همسر طرفی مثلا یه سری مرزهای تعیین می‌کنه، یا یه سری وظایف توی زندگی مال فلانی، یا یه سری وظایف مال خانم، یه سری وظایف مال آقا. مثلا آقا میبینه که خانم، یا خانم میبینه آقا اون وظیفه رو نتونست انجام بده، بعد اینجا اون محبت شدید غلبه میکنه که این هیچ اکسلامت نشون نده، بلکه بار اون کار خودش رو افته بگه. یعنی این حالت تو ذهنم
بود، این مرز از بین نرفته که چه مرزی از بین رفته؟ الان من یه کاری نمیتونم بکنم، خانم من میاد میگه نگران نباش من انجام میدم، با اینکه قرار بوده مثلا من انجام بدم، انجامم نمیتونم بدم، یا اصلا فراموش میکنم، یا اون زودتر انجام میده که اصلا انجام ندم. این به معنای بیمرزیه، بیمرزی نیست. این که مرز موقعی که سر این دعوا بشه بگه نه تو، میگه تو انجام بدی، میگه تو انجام بدی، اما توی جایی که یکی از اطراف، یکی از طرفین حتی قبل از اینکه طرف انجام بده یا قبل از اینکه مثلا ناتوانیش بروز پیدا بکنه بیاد رو محبت انجام بده، این بیمرزی نیستش که. اتفاقا این مرز اول خوب کشیده شده، مرز کشیده شده که اینا باید چگونه باشه، وقت اینا مرز رو میزنن کنار و سر این چی میشه. ما یک خانم آقایی بودن که این موقع تو اینجا که من الان هستم مستأجر بودن، خانم آقا هر دو آدم های فرهنگی خیلی چیز بود، اینا سر لباس شستن دعواشون میشد، دعوای معکوس، یعنی آقای شوهر که وسایل چیزاشو لباساشو قایم میکرد که خانمش نشوره، خانمش میرفت به زور پیدا میکرد میشست. خب حالا این بیمرزیه، این نه، اتفاقا مرز رو خیلی خوب کشیدن، مرز رو خیلی خوب کشیدن و خوب هم رعایت کردن، و چون اون زیر بنا قوی بوده حالا محبت میاد حاکم میشه. آدم های مثلا پرهیخته ای هم بودن، خیلی خیلی پرهیخته و حساس روحی، آدم های برجسته بودن. این به معنای بیمرزی نیست اصلا. خب همگی رو آقای افتخاری هم مثل این که دستشون باید. آقای افتخاری بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر باشه.
این بحث قضاوت بحث شده بزرگ خیلی متعلقه خوستان توی رفتون هست قیمت این حد ما، چون خیلی واقعا پشتن هم که صحبت میشه دیگه، حالا خودم هم نمی کنم.
سیاتون قصد میشه آقای افتخاری،
روایت بگیم هرش دیگه قد دنج.
آقای افتخاری صداتون قطع میشه، مفهوم نیست.
الان چطوره؟
الان خوبه ولی در آستانه قطع شدنه.
الان چطور؟
آه خوبه الان، بفرمایید.
چرا عرض میکردم یه بازم، چون یه چیزی که فکر کنم تو ایران زیاد مبتلا به بحث قیمته، حد غیبت چی میشه؟ من مثلا یه تو میگن حرف یکی راضی نیست، یه تو میگن اصلا پشت سر هم دیگه نباید صحبتی کرد، ولی خب بالاخره پیش میاد آدم نقل قولی میخواد بکنه، چیزی میخواد بگه. اون تو قرآن میگه مثلا فقط کسی میتونه داد بزنه که حقشو خوردن، مثلا یکی دیگه بد بگه. یه همچین آیه داره، ولی والا حالت کلی حدی داره نداره اصلا.
غیبت طبق فتاوای آقایون، من فتاوای آقایون رو دارم نقل میکنم، طبق فتاوای آقایون غیبت یعنی که عیب کسی دیگه رو ذکر کردن پشت سرش. بعضی مواردش جزو موارد مجاز غیبت، مثلا جایی که انسان داره تظلم میکنه، ظلمی بهش شده، میخواد این ظلمش رو، ظلمی که بهش شده حقش رو بگیره، یکی از موارد مجازی که ذکر کردن. مورد دیگه مثلا موردی که فرد میخواد مشورت بکنه، یا یه مواردی هستش که این موارد جزوه که موارد هم موارد عقلاییه، یعنی جاییست که عقل ایراد میکنه. منتها تو فتاوا اینا ذکر کردن که چه مواردی مجاز غیبت، تعریفشون همون روز که عرض کردم.
ممنون.
توی رساله ها فتاوا هست. خدا نگهدار همگی.